ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه اعزام سریع ناظران به حلب را تصویب کرد. هزاران نفر روز دوشنبه از شرق حلب خارج شدند. روسیه، ایران و ترکیه درباره آینده سوریه و شهر حلب در مسکو گفتگو می‌کنند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه به اتفاق آرا قطعنامه اعزام سریع ناظران سازمان ملل برای نظارت بر تخلیه غیر نظامیان و شورشیان از حلب را تصویب کرد. اعزام سریع ناظران سازمان ملل به حلب پیشنهاد فرانسه بود، اما روسیه روز یکشنبه با آن مخالفت کرد و طرح خود را ارائه داد. روسیه و فرانسه سرانجام بر سر یک قطعنامه تلفیقی به توافق رسیدند. مطابق پیشنهاد روسیه، دبیرکل سازمان ملل متحد موظف شده تا با اقداماتی فوری زمینه ی نظارت ناظران را بر سرنوشت و امنیت غیر نظامیانی که در حلب خواهند ماند فراهم و با طرفهای زینف درباره اعزام ناظران مشورت کند. هزاران نفر روز دوشنبه از شرق حلب که سالهاست در دست شورشیان سوری بود خارج شدند. در چارچوب توافق میان دو طرف قرار بود در ازای تخلیه شرق حلب، زخمی ها و بیماران دو روستای شیعه نشین فوئه و کفریا در شمال ادلب که سالها در محاصره شورشیان بوده به مناطق تحت کنترل دولت منتقل شود. همزمان 10 اتوبوس حامل غیر نظامیان از روستاهای شیعه نشین فوئه و کفریا وارد حلب شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مولود چاوش اغلو وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده که تاکنون 20,000 غیر نظامی از شهر حلب خارج شدند. سازمان ملل متحد میگوید حدود 50 کودک که بعضی از آنها به شدت مجروح هستند از شرق حلب نجات داده شدند. این کودکان در یک پرورشگاه گرفتار شده بودند. طرح پیشنهادی فرانسه مبنی بر اعزام ناظران بین المللی به حلب و تخلیه تمام غیر نظامیان روز یکشنبه با مخالفت شدید روسیه روبرو شد. روسیه و ایران از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور هستند. وزرای خارجه و دفاع ایران، ترکیه و روسیه روز سه‌شنبه در مسکو درباره آینده سوریه و حلب گفتگو می‌کنند. وزارت امور خارجه ترکیه روز دوشنبه در استانبول به رسانه ها گفت که این نشست برای درک نقطه نظرهای هر سه طرف درباره سوریه و آینده این کشور برگزار می شود. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که انتظار دارد در نشست روز سه‌شنبه درباره جزئیات و راهکارها با کسانی که به گفته او روی پیشرفت شرایط تأثیر واقعی دارند گفتگو شود. هر سه کشور بازیگران مهمی در سوریه هستند و ایران و روسیه از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور حمایت می‌کنند. ترکیه که عضو ناتو است مایل است بشار اسد از قدرت کناره گیری کند. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آنچه پنهانکاری در اعلام آمار آسیب‌های اجتماعی در ایران خواند انتقاد کرده و گفته است سکوت در مورد بیماری ایدز منجر به گسترش این بیماری در کشور شده است. عبدالرضا عزیزی روز دوشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت سکوت فرهنگی باعث شده کمتر به مسئله آسیب‌های اجتماعی پرداخته شود. آقای عزیزی افزوده که به شدت مخالف سرپوش گذاردن روی آسیب‌های اجتماعی است و خواستار اطلاع رسانی شفاف و صادقانه در این حوزه به مردم ایران شده است. و همچنین با اشاره به تشکیل سازمان کاهش آسیب‌های اجتماعی در ایران از اعضای این سازمان خواست مردم را در جریان جزئیات آسیب‌های اجتماعی قرار دهند. و کوتاه که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسم صدور منشور حقوق شهروندی گفت هیچ فرد، نهاد، حزب و رسانه‌ای نباید حاشیه امن داشته باشد و در قانون نور چشمی وجود ندارد. به گزارش وبسایت ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی گفت یکی از وعده‌های انتخاباتی او منشور شهروندی بوده و این منشور راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می‌کند. عزیزان سری به وبسایت رادیو فردا بزنید و از جمله دنبال این خبر را اونجا بخونید. اما اکنون نوبت میرسه به بهروز کارونی و برنامه کارنامه.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه یک کارنامه. گزارش این هفته به سخنان دادستان تهران اختصاص دارد که دشمن را متهم کرده است که به گفته او فکر می‌کند با تمرکز بر برخی اعتراض‌های صنفی و کارگری می‌تواند زمینه‌های مقابله با نظام را فراهم کند. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که به احتمال زیاد لایحه تغییر قانون کار در این کمیسیون به تصویب می‌رسد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این نماینده مجلس اشاره کرد که باید اشکالات و ایرادهای موجود در لایحه برطرف شود و افزود باید نظرات کارگران، کارفرمایان و دولت مد نظر قرار گیرد. در این میان فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس از تهران با اشاره به اینکه دولت در لایحه تغییر قانون کار تغییرات چندانی نداده است، افزود لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده همان لایحه دولت محمود احمدی نژاد است و تنها نظر دولت تأمین شده است. این نماینده مجلس با ابراز امیدواری در مورد رأی نیاوردن این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد، امنیت شغلی کارگران در لایحه تغییر قانون کار مورد توجه قرار نگرفته و حتی ارزش حقوقی قرارداد مکتوب هم زیر سوال رفته است. تلاش دولت حسن روحانی برای تغییر قانون کار اعتراض‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. مدافعان تغییر قانون کار می‌گویند این اقدام به رفع موانع اشتغال و جلب سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد، ولی منتقدان می‌گویند تجربه‌های اقدامات دولت‌های قبلی در تغییر قانون کار فعلی مثبت نبوده و تنها به زیان کارگران تمام شده است. حقوق کارگران سد چمشیر گچساران از 7 ماه پیش پرداخت نشده است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با اعلام این موضوع به نقل از منابع خبری محلی نوشت، پروژه سد چمشیر مشکل تامین اعتبار دارد و احتمال تعطیلی پروژه و یا اخراج تعدادی از کارگران وجود دارد. پروژه سد چمشیر حدود 60% پیشرفت کرده است و بین 1500 تا 2000 تن در بخش‌های مختلف آن مشغول کارند. تعداد شکایت‌های رسیده به هیئت‌های دعاوی کار از سوی کارگران در سال گذشته 1,085,000 مورد بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اکثر این شکایات در مورد بازگشت به کار، حقوق معوقه، تفاوت مزد، عیدی و پاداش، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، تغییر شرایط کار، اضافه کاری، حق مسکن، طرح طبقه بندی مشاغل، حق عائله مندی، حق بیمه اجتماعی، کار نوبتی و مرخصی استحقاقی بوده است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت در هر دقیقه 5 تن به شمار متقاضیان کار در ایران افزوده می شود که به توصیف او به معنای اضافه شدن سالانه بیش از 870,000 تن به شمار متقاضیان کار است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی ربیعی که در شیراز سخن می گفت افزود دولت در سال گذشته توانست بیش از 700,000 شغل ایجاد کند، اما باز هم 500,000 شغل کسر داشتیم. پایان نقل قول. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دشمن را متهم کرده است که به گفته او فکر می‌کند با تمرکز بر برخی اعتراض‌های صنفی و کارگری می‌تواند زمین‌های مقابله با نظام را فراهم کند. به گزارش سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی با اعلام این موضوع گفت که دشمن از ابتدای انقلاب تا به امروز به گفته او سعی کرده از طریق این گونه تحرکات اهداف خود را پیگیری کند. از صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، درباره سخنان دادستان تهران میپرسم.
این هم یه بهانه دیگه هستش برای گسترش سرکوب حرکت‌های کارگری. شما می‌دونید که اعتراضات و سرکوب اعتراضات کارگری از شلاق گرفتن تا زندان کردن تا اخراج به حد اعلا رسیده که بیشتر این کارا هم توسط قوه قضاییه انجام می‌گیره. و از طرف دیگه اخیراً بعد از این وقایع مقداری عکس‌العمل اجتماعی برانگیخته. این رفتار دستگاه قضاییه و دستگاه مرتبط با قوه قضاییه با کارگرا، مثلا من جمله در مورد شلاق زدن، خب این نوع برای اینکه بیان توجیه بکنن رفتار خودشونو میان نسبت میدن استفاده اصطلاح خارجی‌ها در حالی که هیچ کدوم اینا هیچ ربطی به خارجی ها نداره. آخه شما کارگر شلاق میزنید چه ربطی به نمیدونم توطئه یا نمیدونم دسیسه یا سوء استفاده خارجی ها داره؟
پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال جاری و پیش از روز جهانی کارگر اول ماه مه با اشاره به آنچه وفاداری و ثبات قدم جامعه کارگری نسبت به انقلاب و نظام اسلامی در طول سالهای گذشته نامید گفت، با وجود مشکلات معیشتی کارگران هیچگاه به تبلیغات ضد انقلاب اعتنا نکردند و در مقابل نظام نایستادند. پایان نقل قول. به طور معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از زمان پیروزی انقلاب بهمن 57 تا کنون از همراهی کارگران و دیگر اقشار فرودست جامعه با حکومت و به رغم مشکلات اقتصادی سخن گفتند. این سخنان در شرایطی ابراز می‌شوند که به گفته حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، اعتراض‌های اجتماعی، کارگری و صنفی در ایران تنها طی 3 سال اخیر افزایش 69% داشته است. این مقام وزارت کشور گفت افراد به راحتی آمدند و حرفایشان را زدند، اما هیچ مورد بحران اجتماعی که تبدیل به مسائل امنیتی شود نداشتیم و این اعتراضها به خوبی مدیریت شدند. به رغم این اظهارات، گزارشهایی از برخوردهای امنیتی و قضایی با اعتراضهای صنفی کارگران در سالهای اخیر انتشار یافته است و شماری از کارگران و فعالان کارگری و صنفی به حکم قوه قضاییه در شهرهای مختلف ایران بازداشت و به زندان و یا حتی تحمل ضربات شلاق محکوم شدند. یکی از برخوردهایی که بازتاب گسترده‌ای در ایران داشت، شلاق زدن 17 کارگر اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی بود. چند ماهی پیش نیز به نوشته خبرگزاری ایلنا دادگاهی در بافقی است برای 9 کارگر در ارتباط با اعتراضهای صنفی سال 93 حکم محکومیت تعلیقی صادر کرد. این کارگران به اتهامهایی مانند اخلال در نظم و آسایش عمومی به زندان و تحمل ضربات شلاق محکوم شدند، اما وکیل مدافع آنها به این حکم اعتراض کرده است. در کنار این موضوع، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی با اعتراض‌های کارگری و صنفی برخورد کردند. آخرین نمونه از این برخوردها حمله به رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وهومه در روز 14 آذر بود که منجر به زخمی شدن دست کم 3 تن و بازداشت چند ساعته تعدادی از آنان شد. این برخورد انتقاد شماری از نمایندگان مجلس، دو عضو شورای شهر تهران و شماری از تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. صادق کارگر با اشاره به اینکه در سالهای اخیر تعداد کارگران اخراجی و بازداشتی به دلیل اعتراضهای صنفی افزایش یافته است میگوید،
نقش زیادی همین قوه قضاییه در این زندانی کردن ها داره و ان شاءالله زدن ها، و ما میبینیم که فرضاً حتی جایی هم اتفاق میفته که کارفرما رضایت میده بعد از بالاخره فسادتایی که صورت میگیره، ولی قوه قضاییه نمیگذره و میاد کارگرا رو بازداشت میکنه، محاکمه میکنه و تحت فشار قرار میده. وقتی که نگاه میکنیم به اعتراضات و خواستهای کارگر، این خواستهای خیلی ساده است و قانونی هم هست، همش قانونی. اصلا ما تظاهرات یا مطالبه یا اجتماع غیر قانونی نداریم از نظر قانونی، برای که مثلا طرف حقوقش رو نمیدن چند ماه، خب خرج زنه بچه‌ش میخواد بده کرایه خونه‌ش خود نداره.
شنونده کارگری که در یک دکل حفاری مشغول به کار است، در پیامی با اشاره به شرایط دشوار کاری خود و صدها تن از همکاران پیمانکاریش در شرکت تدبیر صنعت کوسر نوشته که از آغاز سال تا کنون دستمزدشان افزایش نیافته است. وی با اشاره به اینکه همان دستمزد سال 94 به آنان پرداخت می شود، نوشته است که خبری از اجرای مصوبه افزایش 14% دستمزد تا برای سال جاری نیست. این شنونده همچنین با تاکید بر این موضوع که نیروهای پیمانی این شرکت امنیت شغلی ندارند اشاره کرده است که خبری از پرداخت اضافه کاری روزهای تعطیل نیست و قراردادها نیز از 1 سال به 3 ماه کاهش پیدا کرده است. سخنان یک جانباز را میشنویم که از مشکلات خود و خانواده اش میگوید.
چندین سال جنگ و بدبختی و بیچارگی، الان من هر چه داشته نداشته فروخته، از این درمان شده، همسرم بیمار صعب العلاجه، جوون بیکار دارم، هیچ کس به فکر هیچ کس نیست.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.